بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمة السم والزهر در معارف الهیه به کار گرفته شده، نه سم ظاهر از زهر آشکار. سمها و زهرهایی که تولیدش از عصر آدم تا کنون به دست شیاطین بوده، چرا این کارو کردن؟ چرا این کارو انجام میدن؟ به علت این که قرآن می‌فرماید اینان حق رو و امر و نهیش رو و قیودات دین رو که همه حقه نمیپذیرند. این وحشت رو دارن و داشتن که اگر اهل دین قدرتمند بشن یا با نوشتن کتاب یا با سخنرانی جامع و قوی یا با دلائل استوار در برابر اونها میستن، و اگر از سوی قلم و بیان نشد کاری بکنن، آماده جنگ میشن، جنگ نمی کنن تا دشمن جنگ نکنه، یا به تعبیر زیباتر آماده جهاد میشن. و به خاطر ایمانشون شهادت رو با جان و دل میپذیرن. و با قوی شدنشون منافع نامشروع مادی اونها به خطر میفته. و اگر از طریق جنگ و جلوگیری از اونها نشد، تعدادشون رو باید با وسوسه، با سفسطه، با دروغ، با تهمت و با ضربه زدن به آبروی اونها که در رأسشون انبیا بودن و ائمه و اولیا، ایستادگیشون رو در مقابل خودمون ضعیف کنیم که هم جیبمون رو پر بکنیم، هم شکم و شهوتمون رو از آزاد دراریم با آزادی، مزاحم نداشته باشیم. و اگر از این طریق موفق بشن و اهل دین رو، مرد و زن و جوان رو بیدین کنن، به نیروی اونها اضافه میشن، اینا میشن قلیل، اونا میشن کثیر. از بس که در دوره تاریخ توده مردم باور کردن وسوسه ها و سفسطه ها و انواع مسائل رو که تمامش هم زهر بوده در عقل مردم، در قلب مردم، در جان مردم، به دشمن پیوستن. جنگ صفین رو با همین حیله‌گری و مکر بر علیه امیرالمؤمنین جهت دادن. معاویه نگفت میکشمت، امرآس هم نگفت میکشمت، گروهی شمشیر به دست و قوی از ارتش خود امیرالمؤمنین گفتن اگه مالک رو بر نگردونی میکشیمت. مالک نزدیک بود شیرازه لشکر بنی امیه رو از هم بگسله، ولی امام دید الان میکشن، شوخی ندارن. در کمال مظلومیت یه نفر رو فرستاد گو مالک برگرد به داد جان من برس. برگشت. اونها به ظاهر، خدا که اینا رو پیروزی نمیدونه، به ظاهر پیروز شدن و مونده های خوب در لشکر امیرالمؤمنین شکست خوردن. و بعدم از میان لشکر خود امیرالمؤمنین حکمیت رو تحمیل به علی کرده. اینجا اوج مظلومیت امیرالمؤمنین بود. گفتن نه تو نه معاویه فعلا، البته نمعاویه رو والله دروغ میگفتم، اما نه تو رو راست میگفتم. گفتن نه تو نه معاویه، دوتاییتون دلشگر، حکمیت رو قبول بکنن، هرچی که داور داور تعیین شده گفت قبول میکنیم، هرچی. امیرالمؤمنین یا آدم عاقل وارد گول نخور رو پیشنهاد کرد، گفتم ما قبول نداریم. آدم مسموم داره میمیره دیگه، خب قبول نداره دوا بخوره، شربت بخوره، آمپول بهش بزنم، من که دارم میرم چرا اذیتم میکن؟ ما این داور تو رو قبول نداریم. فرمودن هر داوری خودتون دلتون میخواد انتخاب بکنید، حرف منو که گوش نمیدین. گفتن ابو موسی اشعری، گروه معاویه هم گفتن 100% قبولش داریم. امرآس با ابو موسی صحبت کرد و حسابی تو فکر و عقل این انسان پست دوچار نفاق سم ریخت. گو برو بالا منبر بین دلشگر سخنرانی کن، درباره حادثه‌ای که اتفاق افتاده و بعد انگشتر تو درار نشون مردم بده، بکن تو انگشت. گو من در داوریم نظرم اینه، همونطوری که دارم انگشترم و در میارم علی ابن ابی طالب و خلع کردم، بیکار بشه. درو برد و بعد تو انگشتش کرد، گو همینجوری که دارم تو انگشت میکنم معاویه رو به عنوان حکومت بر کل ملت اسلام قرار میدم. شمشیرا رفت بالا و امیرالمؤمنین یارانش گفتن از این کاری که کردی توبه کن، چون با این حکمیت کافر شدی، یا اگه توبه نکنی میکشی. فرمود حکمیتو که من تعیین نکردم، شما قبول کردید. امام باقر میفرماید پدر مظلومم در این جریان 40 نفر کمتر یار حقیقی براش موند. با 40 نفرم کاری نمیتونست بکنه، هر 40 تا روی ساعتی میکشتم. بعد این جریان جنگ نهروان پیش اومد، طولی نکشید که ولی الله الاعظم رو در محراب مسجد کوفه کشتن، شهید کرد. چرا اینجوری شد؟ دشمن با وسوسه و سفسطه و قرآن به نیزه کردن و شستشوی مغز ابو موسی اشعری پست به نیروش اضافه شد. عراق از دست امیرالمؤمنین بیرون رفت، کشور یه پارچه و ملت افتاد دست معاویه که نه دین داشت نه خدا رو قبول داشت، تو کاخی که شام ساخته بود با دوستانش به انواع فسق و فجورم دوچار بود. ما بر اساس حالا این یه جمله است، روایت نیست، الناس و علی دین ملوکهم ملتم، باز با وسوس ریزی های معاویه این خودش شدن، اونا هم بیدین شدن، اونا هم بیدین شدن. و این نیرو اضافه کردن به خودشون شیاطین کارو به جایی رسوند که تو کوچه یه بزرگواری به زین العابدین گفت حالتون چطور؟ فرمود از مدینه تا مکه که اون زمان راهش نزدیک 100 فرسخ بود دو طرف جاده، از مکه تا مدینه دو طرف جاده هر چی جمعیت تو مکه تو مدینه تو دو طرف جاده 20 نفر پیدا نمیشن که ما رو دوست داشته باشه، 20 نفر. معرف امشبم با شما جوانای بزرگوار الهی با جوانای دیندار اینه که ما که آخر جادیم، امروز و فردا آفتاب عمر ما غروب میکنه، اما تا آخر عمرتون نیروی دشمن نشین. میدونی چقدر ضرر میزنه؟ چقدر؟ شما که قرآنی دارید حق، و حق بودن خودش رو هم قرآن ثابت کرده که من وحیم، بس خدام، یه نصف آیه منو پیغمبر نساخته. اگه شک دارید در وحی بودن من، یه سوره مانند من بسازید. یه خوده که اوضاع وسوسه ها علیه قرآن شدید شد، قرآن آیه آورد اگه شک دارید 10 تا سوره مثل من بسازید. یه خورده که گسترده تر شد، قرآن گفت یه قرآن مثل من بسازه، یعنی همچین کار قوی استوار حق رو که حتی نقطه هاش هم حقه بسازه. امشب که من در حضور شما برادران و خواهران هستم، 1500 سال یه دونه آیم دشمنان مانند قرآن نساختن، یه دونه. خب این معلومه که قرآن حقه، شما رو بر نگردونید از این حق. ماهواره ها، سایت ها و این تلفن های همراه 24 ساعت دارن دریاوار وسوسه می ریزن، ولی قرآن حقه، انبیا حقن، ائمه طاهرین حقن، احکام الهی هم حقه، شما یار اونا بمونید. حالا کاری هم از دستتون بر نیامد، قرآن میگه نتونستی منکری رو از بین ببری، نتونستی ظلمی رو از سر مردم کم کنی، واقعا توان دیگه نداشتی. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتو زن و بچه تو از جهنمی شدن حفظ کن. خب در مقابل این همه سمسازی از زمان آدم تا حالا، تمام سازندگانم کافر و منافق و مشرک، فاسد، فاسق در هر لباسی، در هر لباسی. من اینو با سند میگم، شاید هم باورتون نشه، با عیبی نداره. آزادین حدود 100 ساله، خیلی نه، عربستان برای ریشه‌کن کردن مکتب اهل بیت و برای پوشوندن تفسیر صحیح قرآن تا الان 82 بیلیارد دلار هزینه کرد. میدونید 82 بیلیارد یعنی چی؟ منم نمیدونم. 82 بیلیارد منم نمیدونم. یعنی اگه از زمان حضرت آدم بیچینیم بغل پای مردم تا حالا اضافه میاد. اگه سطح کره زمین رو دلار پهن بکنن، هر دو طرف شرق و غربشو اضافه میاد. رفتید منزل، 82 بیلیارد، نه میلیارد، 82 بیلیارد رو بزنید با پول خودمون حساب بکنید چند تومن میشه. ما هم نباید مغرور بشیم که غلط کردی و هیچ غلطی هم از دستت بر نمیاد. تا حالا که شیاطین خیلی غلط از دستشون بر اومده، خیلی، و انواع نیروها هم دارن، آخون دارن، گوینده دارن، استاد دارن، عوام و ناس دارن، روانکاو دارن، روانشناس دارن. اونا بی سواد وارد نشدن. انواع نیروها رو برای ساخت وسوسه دارن. اما شما بلو یه نفرت به نیروی این شیاطین اضافه نکنید که فردای قیامت به من بگن تو که نمک ما رو خوردی، تو که رزق ما رو خوردی، تو که دست تو سفره هستی بود، چرا منو رها کردی رفتی نیروی دشمن شد؟ و بعدم با رفتنت این مقدار ضرر به دین من و به انسانیت زدی، چرا رفت؟ خب اینا سوالاتیه که در قیامت جواب نداره. مثلا قیامت پروردگار به یکی بگه چرا نماز نخوندی تو دوره عمرت؟ نمازو که من به 124 هزار نفر پیغمبر نازل کردم. یعنی آدم نماز داشت، نوح نماز داشت، موسی نماز داشت، عیسی نماز داشت، شعیب نماز داشت. اینا در قرآنه، نزدیک 100 بارم در قرآنم مسئله نماز رو مطرح کردم. ائمه دعوت کردن، اولیا دعوت کردن، عالمان واجد شرایط دعوت کردن. قدرتم که داشتی، بدن سالمم که داشتی، بنده من نمیخوام سرزنشت کنم، تو سرت بزنم، یه سوال طبیعی. همه زمینه‌های نماز خوندن رو داشتی، چرا نخوندی؟ بگم گولم زدن، میگه چرا گول خوردی؟ چون در قیامت میگه هیچ عذری رو قبول نمی کنن. هیچ. و چرا گول خوردی؟ چرا وسوسه های زهرآلود رو در جان و دلت راه دادی؟ چرا؟ چرا؟ وقت حجت هم داره بر ما. حجت یعنی چی؟ یعنی دلیلی که راحت محکوم میکنه. راحت ها، مثلا به این 30,000 گرگی که اومدن کربلا، ولی بدتر گرگ، خداوند بهشون بگه برای چی اومدین کربلا؟ مثلا بگن گول خوردی. یه عرف سبز خوشمزه جلو دهنمون به نام پول گرفتن، وسوسه شد. وعدم به ما دادن از کربلا برگردین جایزه بهتون میدیم، که به یه نفرشونم ندادن، به یک نفر، به اون کله گنده بدتر از گرگشون. وقتی که عمر سعد گفت نامه استانداری ری رو که نوشتی مهر کردی بده من برم، گفت چشم، امرو فردا نامه رو پاره کرد. یکی اومد گفت تا رکاب منو طلا بیچین. نمیدونم کدوم پستشون بود، کدوم بدبختشون بود. ابن زیاد گفت برای چی؟ گفت برای این که من شرکت کردم در کشتن کسی که از نظر پدر، مادر، عمو، مادر بزرگ، پدر بزرگ در دنیا نظیر نداشت. که اگه میدونستی غلط کردی که رفتی بکشش، احمق بیشو، گفت بندازینش بیرون. یعنی ابن زیاد محل سگ به این 30,000 نذاشت. خوی همه پولا رو چیکار کرد؟ خودش و زن و بچهش خوردن، برای چی بده به 30,000 نفر؟ به چقدر بده؟ 10 تا دیگه عذرم روش بذارن. حجت خدا در قیامت برای محکوم کردن این 30,000 نفر چیه؟ یه نفر، حر ابن یزید، میگه هر رو بیارید مقابل این 30,000 نفر. خدا میفرماید او چرا حسینی شد؟ ما به این پول نمیدادن، مگه تشویقی نمیدادن؟ مگه از ریاست بر هزار نفر از خونش در کوفه، از زنش، از بچهش نگذشت؟ این عذرای شما همه پوکه، همه باطله، همه پوچه. امام صادق می فرماید هر چی جوون خوشگله از یه قرن به خصوصی تا قیامت، خدا میگه همه رو یه جا جمع بکنید. خود پروردگار بهشون میگه شما چرا رابطه نامشروع برقرار کردید؟ چرا زنا کردید؟ چرا گناه دیگه مرتکب شد؟ عذری که ندارن بگن به پروردگار. این روایت مال امام صادق. به پروردگار میگن ما رو خوشگل آفریدی، با این موهای قشنگ، با این چشم، با این پوست، با این زیبایی. خب این دام عجیبی بود، ما رو گیر انداخت. می دیدیم دخترها با همه وجود قربون صدقه قیافه ما میرن، نامه میدن، عکس میدن. اصلا قدرت نداشتیم که پاسخ ندیم. یه نفر رو پروردگار میگه به ملائکه یوسف رو بیارین، روبرو کل این جوونا قرار بدین، شما خوشگلترین یا این، شما زیباترین یا این، شما که تهران، اصفهان، شیراز، بغداد، کجا کجا یه خونه 100 متری داشتین با بابا ننتون، درآمد زیادی هم که نداشتین. ایشون که تو کاخ مصر بود از 8-9 سالگیش، انواع نعمت هم براش فراهم بود. این رو من از قرآن میگم، الان شماره آیه رو نمیدونم، آخر آیه اولای سوره یوسف اینه اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. نه مخلصین، این جوون تا 20 سالش که شد کپسول شهوت بود و در اوج غریزه جنسی، طرفشم یه زن جوان عشوه‌گر طناز با لباسای درباری و محیط باز، ولی این جوان یک بار نیت زنا به خودش راه نداد. نیت محکوم. دخترها رو میارن، شما چه کردید در دنیا دختران بندگان من؟ تو پارکا، تو اتوبوسا، مینیبوسا، هواپیما، قطار، کشتی، کیش، دبیرستان، دانشگاه، اونا هم یه چیزایی به خدا میگن. پروردگار میفرماد مریم مادر مسیح رو بیارین روبروشون. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. یا مریم، یا مریم اسجدی لربک وقنطی ورکعی مراکعین. اذ قالت الملائکه و یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. این مریم چه تو این گول نخور، چه تو این با یه نامحرم رابطه برقرار نکرد. نمیتونستی؟ اینم که از جنس خودتون، اگر شما نمیتونستین بعد اینم نمیتونست. یه جمله ای دارن بزرگان میگن حکم الامثال فی الامثال یجوز ولا یجوز، معنیش اینه یه ته استکان آب ترکیب از اکسیژن و هیدروژن، اقیانوس کبیرم ترکیب از اکسیژن و هیدروژن. مریم که مثل شما انسان بود، اگه بنا بود شما در مقابل غرایز جنسی و غیر جنسی شکست بخورین، مریم هم مثل شما بود، اونم باید شکست میخورد. نمیشد تفکیک کرد که، نمیشد. یه داستانی رو مرحوم آقای الهی قومشعی استاد من نقل میکرد، نوشته که یه خانومی با سه تا بچه یتیم یه رو اومد چهرهای در مغازه ها رو برانداز کرد و یه آهنگری رو به نظرش اومد آدم خوبیه، آهنگری جوون، اومد بهش گفت من شوهرم مرده، سه تا بچه یتیم دارم، هیچی از شوهرم نمونده، لله به من کمک بده. گوهر چی میخوای میدم، شرطش اینه که توی خلوت بیای منو ببینی. بهش گفت من دامنم تالا آلوده نشده، من با این که جوونم خودم رو از درگیر شدن با شهوت حرام حفظ کردم، دعوت نکن منو. گفت دلت میخواد پول بدم، متاع بدم، راهش اینه. رفت دو سه بار اومد، از شدت رنجی که بر اون سه تا بچه یتیم داشت گفت حاضرم بر زنده بودن بچه هام زنا کنم. یه بیشتر از این که نیست، صریح‌تر از اینم که نیست، اما یه شرط داره، منو یه جا ببر که کسی نباشه. گو من یه خونه بزرگ دارم، کلیدش هم دست خودم، خالیه، من جای دیگه زندگی میکنم، اینم آدرس خونم، فردا بیا. خانوم فردا رفت، آهنگرم اومد بهش گفتش که آماده شو. گفت جناب آقا من که بهت گفتم منو ببر یه جا کسی نباشه، و شروع کرد گریه کردن. گفت پاشو همه این ساختمونو بگرد کسی نیست. گوه الان من دارم 5 نفر رو اینجا میبینم، خدا و 2 فرشتهی که اعمال تو رو مینویسه و 2 فرشتهی که اعمال منو مینویسه، این 5 تا رو بیرون کن که من جلو چشم خدا زنا نکنم. من در برابر کرام کاتبین زنا نکنم. گو خانوم بیدارم کرد. آره دیگه آدم باید زود بیدار شه، هم مسمومیت دراد، پادزهرشو بزنه، یاد خدا، ذکر خدا، یاد قیامت، یاد این که این زنات مثلا 2 دقیقه طول میکشه لذتش، تبعاتش تا قیامت اگه توبه نشه میمونه. گفت بلنشو بریم بیرون، بیبریم در مغازم. گفت دیگه برای چی در مغازت بیان؟ گفت خیلی زیبا منو بیدار کردی، میخوام نصف کل اموالمو به نام تو و بچه‌هات کنم. این پادزهر. یه خانوم یا پادزهر انسان میشه جهنمی نشه، یا آقا یه مرتبه پادزهر میشه آدم جهنمی نشه، یا آقا یه مرد، یه جوان، یه کتاب، یه جمله حکیمانه، یه خط دعا کمیل، یه خط دعای ابو حمزه پادزهر میشه. ابکی لوحشت قبری، یه پادزهر قوی اگه بشونم فکر بکنم دو رو دیگه این 100 کیلو هیکل میفته توی چاله بسیار تاریک، راه در رو هم نداره. ابکی لوحشت قبری، لظلمت قبری، لزیغ لحدی. من اینو یه بار به زهرا دیدم که زین العابدین چی میگه، گریه میکنم برای تنگی لحد. اونجا واجستاده بودم دیدم یه مرده رو داشتن دفن میکردن، نمیرفت تو قبر، یه خود بدنش هیکلی بود، این قبر کنه بیل و گذاشت کنار، اومد با کفش گذاشت رو شونه این مرده، زور زد انداختش تو قبر. ابکی لزیغ لحدی، ابکی لسؤال نکیر و منکری، ابکی لخروجی من قبری اوریانا. و اینا پادزه. من حالیم بشه زودم مسمومیت در میام. خانوم گریه کرد، بعدم معلوم شد سید بوده این زن، اولاد فاطمه بوده. دستشو به دعا برداشت، خدایا آتش دنیا و آخرتو بر این آهنگر حرام کن. یه روی که رفیقاش اومد دید این میخواد یه کپ بیل بسازه، آهنو گذاشته تو کوره، سرخ سرخ شده. به شاگردش گفت حاضر کن تبر رو، هر چی که باید بزنی رو این بود. قشنگ دستشو برد تو کوره، دسته بیل سرخ شده رو گرفت گذاشت رو سندون، گفت بزن. رفیقش گفت چی شده؟ گفت هیچ. یه اولاد فاطمه از خدا خواست آتش دنیا و آخرت رو بر من حرام کنه، من از اون روز به بعد با این آتیشان نمی سوزم. کلمه آخر، کلمه آخر، بی صبری نکنیم. کوچلواری، اداری، استاد، آخون، طلبه، بی صبری نکنیم و با وجودمون به ارتش شیاطین غرب و شرق اضافه نکنیم که ما رو تو خونه خودمون، تو شهر خودمون به عنوان یه نیرو بپذیرن و بعد به ما بگن که چی کار کن. این جامعه رو تا بشه خراب کن، زنشون و مردشون و جوانشون و خیلی دوست دارم بیشتر بهتون خدمت بکنم، خیلی، اما دیگه نه سنم اختزا میکنه. احیای دیشبم واقعا منو کوبید. تا الان خیلی بدحال بودم. دعا کنم خدایا به امیر المؤمنین قسم برای خوشحالی مردم دنیا اسرائیل رو ریشه‌کن کن. خدایا این دولت امریکا رو به ذلت کامل بنشان. خدایا دولت انگلیس و آلمان رو در این دنیا که ما ببینیم ذلیل و بیچاره کن. خدایا به حق ابی عبدالله ما رو بچه‌هامونو از این که نیروی دشمنانت بشیم حفظ کن. خدایا ما شبایی که میایم پیشه دستمون خالی نیست. بله دستمون در ارتباط با اعمال خودمون و مسئولیت همون خالی هست، البته نه خیلی خالی، تای این کاسه یه لقمه است، ولی از یه طرف دیگه دستمون پره پره، نه این دست، قلبمون پره پره. ما عاشق خودتو، انبیائتو، قرآنتو، مخصوصا اهل بیت و به ویژه عاشق ابی عبداللهیم. از این جهت دستمون پره. خدایا این دست قلب پر ما رو خالی نکن. خدایا دیگه خودت میدونی، خودتم اصلا این کاری دلم نمیخواد این دعا رو بکنم بگم فرد و شب ما رو را بده، مگه میخواد را نده؟ مگه میخواد ما رو نیامرزه؟ ما رو که دیشب آمرزید، آمرزش ویژه، نه آمرزش مربوط به گناه. مگه میخواد نیامرزه؟ مگه شما تو سه تا دعای کمیل شب جمعه، شما جوونا، پیر مردا، خانوما، دخترا، مگه درباره پروردگار نخوندی؟ یا سری عرضا خیلی شتابان شتابان از ما خوشنود میشی، معطلمون نمی کنی. معنی یا سریع الرضاست. یه دعا دیگه. خدایا به انبیائت، به خودت، به قرآنت، دلمون نمیخواد اینو انجام میدی، قدرت داری، نمیخوایم سکته کنیم. سکته مغزی شیش ماه اینه یه گوشت لخت رو تخت خواب باشیم، دلمون نمیخواد واقعا بچه هامون بیان ما رو همپرس کنن و عوضمون کنن و صد جور خجالت بکشیم، دلمون نمیخواد گوشه بیمارستان رو بیمیریم. یه لحظه فقط، یه لحظه بدون کار افتادن اعضا و جوارحمون، یه لحظه خدایا در حال گریه بر ابی عبدالله جان ما رو بگی. یه لحظه خدایا دنیا و آخرت ما رو خجالت زده نکن. خدایا دنیا و آخرت ما رو با اولیاء امون ائمه و انبیا محشور کن. امسال بار اول دارم میگم، خدایا تو رو قسم میدیم به انبیائت، به ائمه، به قرآنت، هر چی رو دلت میخواد از ما بگیری بگی، اما گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگی. Yeah.